أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، خلاصه اون چه که گذشت عرض کردیم که سه وجه ما برای این که یا چهار وجه اثبات بکنیم مسئله این که تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت هم مشروعیت داره داشتیم. منتها وجوه دیگری رو در دراسات ذکر کردن برای همین که مسئله ولایت امر حتی در زمان غیبت مشروعیت داشته باشه، که اونها رو بناشون دنبال کنیم. عرض بکنم که وجه اولی که ایشون ذکر کردن، البته به عنوان وجه خامس در خود این دراسات هست. بله، الدلیل الخامس روایتی است که ایشون می‌فرمان این روایت در رساله محکم متشابه سید مرتضی است، و ولی در ذیلش این جهت رو ذکر کردم که در بهار علامه مجلسی هم هست و مطلب یکیه. منتها همونطوری که دیروز عرض کردم روایت روایت مفصلی است و مرحوم علامه مجلسی هم که در جلد 93 از این چاپ جدید این روایت رو آورده، در رابطه با اصل تفسیر قرآن خواسته یک مطالب کلی و عام میزه کنه. این روایت هم که بیشتر مربوط به تفسیر قرآن هست، این روایت رو هم اولین روایتیست که ذکر کرده. و روایت همونطوری دیروز عرض کردم روایت مفصلی است. اولین روایتی که از صفحه چهارم همین جلد 93 تفسیر برهان شروع میشه تا صفحه 97 ادامه داره، یعنی طبعا 94 صفحه است. یه روایت روایت بسیار مفصلیه که ذکر شده، منتها در پاورقی اون کتاب هم در این چاپ بهار نوشتن که این روایت را مستقلن چاپ کردن به عنوان رساله محکم و متشابه و به مرحوم سید مرتضی گفتن انتساب به او داره. به هر حال این روایتی که استدلال شده بهش همون روایته. منتها روایت روایت همطور که از کردن مفصله، خیلی مفصله. اولش راجع به این که قرآن اقسام متعددی برای آیاتش هست، عام و خاص و عرض می‌کنم که محکم و متشابه و این مسائل داره که با حضرت فرمودن که روایت این طوریست که حضرت صادق سلام الله علیه نقل می‌کنه که حضرت صادق سلام الله علیه از حضرت امیر علیه السلام نقل کرده که حضرت امیر این مطالب رو فرموده. اول که شروع میشه همینه که اقسامی رو برای اموری که آیاتی که در قرآن هست ذکر میکنه و یه مقدار هم در چند ورق توضیح میده. بعد شروع میکنن به این که همون چرا که اول روایت دارن که هر جا امری باشه نهی هم هست، دوباره شروع میکنن به بحث کردن و مطالبه. یک صفحه ای تقریبا اینجا پشت سر هم تو روایت می فرماین که همون مطالبی که تو این یک صفحه هست، عرض می کنم که جمله ای را که بخواییم بهش استدلال کنیم برای اثبات مشروعیت ولایت تو همین یک صفحه هست تقریبا. وقت بعد از اینم این در صفحه 40 شه به نظرم، 40 و 41. بعد دوباره 50 صفحه، 56 صفحه دیگر هم دنباله داره روایت، مطالب بسیار متعددی توش هست و آخرش که روایت تمام میشه علامه مجلسی مرتبه اضافه داره که من این روایت رو در یک رساله قدیمی دیدم که جعفر ابن محمد ابن قولویه نقل کرده از سعد ابن عبدالله، خب جعفر محمد قولوی همین ابن قولوی ظاهرن همیشون که همین کنار مسجد دفن شده ایشون باشه، از سعد ابن عبدالله هم که عبدشون از بزرگان اصحاب هم و سعد ابن عبدالله گفته است که از مشایخ ما از حضرت صادق از حضرت امیر سلام الله علیه نقل شده و البته در اونجا زیلش ها اشاره میخونیم، زیلش دارد که علامه مجلسی میگه که این روایتی سعد ابن عبدالله ذکر کرده با این که بسنجیم بعضی جهاش کم و زیاد داره و تغییراتی درش داده شده، حالا اونو مهم نیست، این وضع روایته، روایت هم مفصل عرض کردم 93 صفحه تقریبا میشه، صفحه 4 تا 97 میشه 93 صفحه 34 خط شد. حالا روایت رو میخونیم و متنی که ذکر شده است در همین دراسات از اول روایت نیست، اول اولش نیست، قبل از این که بله چرا میگم عرض کنم که قبل از این که به این متنی که ایشون ذکر کردن برسیم، ما این رو در این کتاب اون قسمت صدرش هم آوردیم، کما اینکه ذیلش هم بعضی از جملاتی که لازم است باشه ایشون نیاورده باز ما آوردیم. روایت مفصله، روایت خیلی عجیبیه. بله شما از خانم که روایت را از تفسیر نعمانی نقل میکنه مرحوم علامه مجلسی. تفسیر نعمانی ظاهراً همین اسمش هم اینجاست، احمد بله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی است. این محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی در جامع الروات نقل ذکر میکند که ایشون معروف به ابن زینب بوده و از بزرگان اصحاب است و ثقه بوده و آمده، حالا نمیدونم دیگه ننوشته در کجا آمده، شاید در بغداد مثلا اونجا که مرکز اجتماع اصحاب بوده اول مثلا اونجا آمده است و بعدم از اونجا حرکت کرده در شام، هم اونجا بوده تا آخر در شام از اونجا رفته، ولی خودش از بزرگان اصحابه. ایشون نقل کرده قال، این عیناً در اثر علامه مجلسی من نقل کردم، این سند رو ایشون ذکر نکردن چون از محکم متشابهشون آوردن. قال المحدث المجلسی فی البهار قال ابو عبدالله محمد ابن ابراهیم ابن جعفر نعمانی، که همین شخصی که مورد وثوق و اعتماد فی کتابه فی تفسیر القرآن، چه تعبیر میشود است به تفسیر نعمانی. این کتاب دیگری هم ایشون نوشته، کتاب غیبت در احوال هست امام زمان سلام الله علیه و مسائل مربوط به غیبت، روایات خوبی هم داره که حالا انشالله در آینده هم بعضی از روایات رو باید متعرض بشه بزن. این کتابی هم در تفسیر داره که اون کتاب تفسیرش میگن خیلی به دست نیست تمام اوراقش، ولی این رساله از تفسیرشون میاد که از خود همون کتابی فی تفسیر قرآن. ایشون گفته است که قال حدثنا احمد ابن محمد ابن سعید ابن عقده، این ابن عقده همون است که چند روز قبلم عرض کردم که ولو زیدی بوده ولی گفتن مورد وثوق است و روایات زیادی هم با اصحاب ما انس داشته، بعضیش نقل کردن که گفته است من 120 هزار حدیث با سند حفظم ولی مذاکره که میکنم، تدریسی که بحثی که دارم 300 هزار حدیث رو بحث میکنم و خیلی مورد وثوق است. تو کتابی هم در رجال نوشته که اون چند روز پیش هم عرض کردم، میگن که چندین هزار نفر اصحاب از صادق است که توثیقم کرده، اون تا باز کتابش در دست نیست. به هر حال حدثنا احمد بن محمد بن سعید بن عقده قال حدثنا احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی. این احمد بن یوسف بن یعقوب الجعفی ابن عقده ازش نقل کرده، ولی خود این احمد بن یوسف توثیق نشد. پس اینجا سند گیر پیدا میکنه. ان اسماعیل ابن مهرانی که چند روز پیش هم داشتیم گفتیم ثقه است. ان الحسن ابن علی ابن ابی حمزه، پسر علی ابن ابی حمزه، این علی ابن ابی حمزه بطحانی است، حسن ابن علی محسن رو علی ابن ابی حمزه رو تضعیف کردن. مرحوم ابن فضال گفته از کهشون کذاب و واقفی هم بوده. حالا غیر از واقفی، خود واقفی بودن که ما دلیل بر عدم اعتبار نمیدونیم، ممکن است شقی باشه حجت اولش، ولی گفتن دروغ هم بگفته. از این جهت هم وقت ان ابیه، ابی همون علی ابن ابی حمزه است که او هم از واقفیین بوده است و قائد ابی بصیری که اعما بوده و پولای زیادی هم دست اینها افتاده از حضرت موسی بن جعفر که اینها رو خرج نکردن، حضرت و حضرت رضی الله عنهم ندادن. ان اسماعیل بن جابر، اسماعیل بن جابر هم سر است. سند روایت این سنده، سند نسبتاً روشنیه، فقط توش یه نفر عرض میکنم که مجهول هست که احمد ابن یوسف ابن یعقوب جعفی باشه. یکی هم همین حسن ابن علی ابن ابی حمزه که تضعیف شده و گفتن دروغ میگه. و علی ابن ابی حمزه را حالا ممکن است خودش رو ایراد بهش نگیریم، چون یه بحث ما داشتیم و انشاءالله بعدا خواهیم داشت، ولی بالاخره اون دو نفر هستند و وضع سند ناجور میشه، ولی بقیه رجالش رجال ثقه ای هستن. پس این خودش یه مشکلی از نظر اعتبار سند برای این حدیث درست میکنه. اون تا البته این حرف پیش میاد که روایت به این مفصلی، روایتی که بیاد مرحوم سید مرتضی به عنوان رساله محکم متشابه خودش تنظیم بکند روایت رو و نقل بکنه، و روایت هم مطالب زیادی توشه، خیلی مطلب توشه، عرض کردم 93 صفحه هست این روایت. این خودش چه بسا برای آدم اعتماد آور باشه که جعلی نیست این روایت به این مفصلی، که مخصوصا مثل سید مرتضی هم خود ایشون هم از بزرگان اصحاب بوده، خود همین عرض کنم که نعمانی. این وضع روایت از نظر سنده. قال اسماعیل بن جابر میگوید سمعت ابا عبدالله جعفر ابن محمد بن صادق علیهم السلام یقول، که از صادق میفرمودند ان الله تبارک و تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم فختم به الانبیاء، خداوند پیامبر رو فرستاد به عنوان خاتم انبیاء، فلا نبی بعده، اینجاش از خود حضرت صادق است، و انزل علیه کتابا که قرآن باشه، فختم به الکتب فلا کتاب بعده. اینجا قسمت اولش هست که نیست توی این قسمتی که در دراسات نقل کرده، و بعد اینجا مفصل از مطالبی که ذکر کرده. و اعلموا رحمکم الله فلا کتاب بعده، و اعلموا رحمکم الله انه من لم يعرف من کتاب الله عز وجل الناسخ من المنسوخ، کسی که نشناسد آیه ناسخ را و منسوخ را، که ناسخ قهرن منسوخ را از بین میبره، نشناسه و الخاصه من العام، نشناسه که چه بسا ممکن است به عام تمسک کنه با اینکه خاص رو تخصیص میزنه. بله، و المحکمه من المتشابه، آیه ای که محکم است که باید بهش عمل بشه و متنش روشن است، متشابه نیست، اینو نشناسه. و رخصه من العزائم، آیه‌ای که رخصت ازش استفاده میشه و آیه‌ای که عزیمت یا وجوب یا نهی حرمت ازش استفاده میشه نشناسه و المکی و المدنی اینا رو خلاصه درست ندونه، اون وقت بسیار زیادی از این انواع آیات رو ذکر کرده. فرموده بعد از این رو ذکر کرده که نشناسه انواع آیات رو، فلیس به عالم بالقرآن ولا هو من اهله، عالم به قرآن نیست، این اهل قرآن نیست. ولقد سأل امیر المؤمنین، ولقد سأل امیر المؤمنین علیه السلام شیعته صلوات الله علیه شیعته ان مثل هذا، از امام از امیر شیعش رو از مثل این مطلب پرسید ازشون. فقال ان الله تبارک و تعالی، که این ولا هو من اهل تا قبل از این ولقد سأله در همون صفحه چهارمی است که در بهار هست، ولقد سأل امیر المؤمنین این صفحه بعده، سأل اون صفحه سوم است، این صفحه چهارمه. ولقد سأل امیر المؤمنین صلوات الله علیه شیعته ان مثل هازا، فقال علیه السلام ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن على سبعة اقسام. اینجا امام صادق نقل میکنه از حضرت امیر، یعنی اصل روایت از امام صادقه. به امام صادق میفرماید که حضرت امیر از شیعش سوال کرد از مثل این، فقال علیه السلام و خود حضرت امیر فرمود ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن على سبعة اقسام، که وقتی شیعه رو پرسید که امام حضرت امیر پرسید شیعیانش رو از مثل این که قرآن چطور است و خودش جواب داد و لقد سأل امیر المؤمنین علیه السلام شیعته و ان مثل هازا، فقال خود حضرت فرمود ان الله تبارک و تعالی انزل القرآن على سبعة اقسام، قرآن هفت قسم بوده خدا فرستاده، کل منها شافن کافن، همه هر قسمش شفا دهنده و کافی است در بیان مطالب واقعی، و هی امر و زجر، و این هفت نوعی که در قرآن هست امر است و دستور به انجام و زجر که منع میکنه از انجام، و هی امر و زجر و ترغیب و ترهیب، ترغیب رغبت دادن، ایجاد رغبت در مردم برای انجام کار، و ترهیب ترساندن که نکند این کار را انجام بدی، و جدل و مثل. بله، و جدال در قرآن هست، مثل هست و قصص. اینجا این چند خط در همون صفحه چهار از بهار آمده. بعد اینجا نوشتیم ما که فذکر کلامه الطویل الی ان ذکر عنه علیه السلام، تا اینکه خود حضرت صادق سلام الله علیه از امیرالمؤمنین نقل کرده این جملات را، قال انه قال، و این جمله انه قال با اون اولی که داشت که قرآن امر است و نهی 36 صفحه بینش فاصله است، که او در صفحه چهارشه، این در صفحه چهله. انه قال والامر و النهی وجه واحد، این قسمت والامر و النهی وجه واحد، این قسمت تو دراسات آمده، یعنی اون قسمت قبلش تو دراسات نیست، ولی واقعیت این است که خب این صورت دیگه هست. صادق سلام الله علیه خودشون فرمودن دنبال از حضرت امیر نقل کردن، دو حضرت امیر هم این مطالب رو فرمودن، مثل این است که دنبال این که فرموده که علا سبعت اقسام، یکی امر است، یکی نهی، ترغیب و ترهیبه، وقت بعد از 40 صفحه بعدش و 36 صفحه بعدش والامر و النهی رو توضیحات در رابطه باشتن، که اینجا از اینجا تو دراسات آمده. قال والامر و النهی وجه واحد، اینو من از روی دراسات میکنم با تفسیر، با عرض کنم که بهار یکیه، ولی امر و نهی وجه واحد، لا یکون معنا من معانی الامر الا و یکون بعد ذالک نهی. شاید مثلا این که یک وجه هست، یعنی وقتی فرض کنید که فرموده که نماز بخون، چه بسا معناش این باشد که تو منهیگی از این که ترک کنی نماز را. لا یکون معنا من معانی الامر الا و یکون بعد ذالک نهی، ولا یکون وجه من وجوه النهی الا و مغرون به الامر. این مطلب معروفی میگن، فرض کنید که اگر گفته است که دروغ نگو، چه بسا میگن این راست گفتن لازمه. الا و مغرون به الامر. قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. پاسخ بدهید به خدا و پیامبر وقتی شما رو دعوت کردن، لما یحییکم، که این معلوم شد اون چرا که خداوند و پیامبر می فرمایند موجب حیات انسان میشه، که اذا دعاکم لما یحییکم استجیبوا لله، یعنی شما پاسخ مثبت بدید. ان العباده لا یحیون الا بالامر و النهی، یعنی امر و نهی بر اساس مصالح و مفاسد، لا یحیون الا بالامر و النهی، عمل به امر و ترک محرمات انسان رو به مصالح میرسونه و از مفاسد دور میاره، میکنه. لذا لا یحیون الا بالامر و النهی، که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، که قصاص رو خداوند مشروع کرده، بعد خودش فرموده ولکم فی القصاص حیاتون. این فی القصاص حیاتون یعنی عمل کردن به این حکم قصاص حیات انسانها رو در بر داره، که بالاخره اگر کسی زد پدر کسی رو، پسر کسی رو زد کشت، وقتی که حق قصاص داشته باشد قصاص کرد، مانع میشه از اینکه دیگری یا کسی دیگر کسی سومی رو بکشه، لذا موجب حیات میشه. این برای اینکه توضیح بده این عرض میکنم که اذا دعاکم لما یحییکم رو، که قوله تعالی ولکم فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، و مثله قوله تعالی ارکوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر وافعلوا الخیر. البته لعلکم ترحمون هم هست که توی روایت نیست. رکوع کنید و سجده کنید و پروردگار رو عبادت کنید و کارهای خوب رو انجام بدید، لعلکم ترحمون. فالخیرو هو سبب البقاء والحیا. خب این عرض کنم که این تیکه که این در صفحه 40 از بهار آمده، دنبالش هست این تکایی که میخونم. و فی هازا، و در این عبارات که خدا امر و نهی داره و هر امری با نهی همراه، اوزه و دلیل علا انهو لابد للامت من امام یقوم به امرهم، دلیل روشنی است بر این که امت احتیاج دارن به امامی که یقوم به امرهم، به امرشون قیام کند، ولایت امرشون رو، مسئولیتش رو به عهده بگیره. و فیعمرهم یقوم به امرهم، فیعمرهم در اونجایی که باید به جا آورد، و ینهاهم و یقیم فیهم الحدود و یجاهد فیهم العدو، که این فیهم در چیز نبود، در تفسیر در بهار، و یجاهد العدو و یقسم الغنائم و یفرز الفرائض، غنائم که در جنگ هست بهشون تقسیم کنه، و واجبات رو به پا دارد. و یعرفهم ابواب ما فیه صلاحهم و یحذرهم ما فیه مزارهم، اون چه که صلاح هست درش امر بشه هست بشناسونه بشون، و یحذرهم ما فیه مزارهم. خب این یه تیکه که خود این که هر امری نهی همراه داره، نهی هم با امر همراه هست و باید خداوند بیان کند. خداوند فرموده است که اذا دعاكم لما یحییکم، به قول پیامبر استجیبوا لله و للرسول توجه کنید، اوزه و دلیل، و از اون طرف هم معلوم است که همه احکام برای همیشه هست، اوزه و دلیل الا انه لابد للامته من امام یقوم به امرهم فیامرهم و ینهاهم و یقیم و فیهم. کار را انجام بده. خود این جمله رو که حضرت امیر سلام الله علیه فرموده که از این استفاده میشه که مردم احتیاج به اون امامی دارن که موارد واجبات و محرمات رو براشون توضیح بده، ما فیه خیرهم و حیاتهم و مزارهم و صلاحهم رو بده، اوزه و دلین الا انه لابد للامت من امام. و این عموم هم شامل زمانی که معصوم علیه السلام باشه میشه و هم شامل زمانی که زمان غیبت باشه. بنابراین به حسب اطلاقی که آیه شریفه داره دلالت میکند بر اینکه تشریع و تأسیس حکومت اسلامی در زمان غیبت هم هست، چون همیشه لابد للامت من امامی. اذ کان الامر و لیس احد و اسباب، اذ کان الامر لابد من دلیل الا انه لابد للامت من امام، اذ کان الامر، اذ کان الامر و النهی احد اسباب بقاء الخلق. برای اینکه امر و نهی گفتیم داره و قرآن پر است از این، یکی از اسباب بقاء خلق. و الا سقطت الرغبه، اگر امر نباشه مردم به چیزایی که لازم انجام بدن توجه ندارن و ساقط میشه میل اونها، سقطت الرغبه و الرهبه، که نسبت به چیزی که لازم انجام بگیره رغبت داشته باشن در انجام بدن و چیزی که لازم از ترک بشه ترک کنن. اگر این امر نه موجب بقای، یعنی میل انسان به انجام عمل و زجر انسان، انزجار انسان از انجام عمل موجب به جا آوردن واجبات و ترک محرماته. وقت اگر از کان الامر و نه سبب بقای خب بله سقطت رغبت و رهبه ولم یرتد کسی ارتدایی از محرمات براش حاصل نمیشه اگر نهی نباشه. و لفسد تدبیر، تدبیری که باید در امور امت باشه اگر امر و نهی نباشه از بین میره، چون مردم خود به خود هر کار دلشون بخواد میکنن. و کان ذالک سببا لهلاک العباد، تمام امر البقاء و الحیات، تمام شدن و کمال پیدا کردن امر بقاء انسانها و حیات و زندگی انسانها، چه در طعام و شراب، چه در مساکن فل طعام و شراب و المساکن و الملابس و المکان و المناهک و المناکه من النساء و الحلال و الحرام الامر و النهی، تمام امر بقا که بتونن انسان ها اون چرا که نیاز دارن در همه جهات بهش عمل کنند یا ازش باز بیستن در حلال و حرام، به امر و نهی است که امر ترخیص یا ایجاب انجام کاری است و نهی هم باز داشتن از اون چیز درش مقصود هست. اینقدر امر و نهی مهم است. از کان سبحانه، از کان سبحانه لم یخلقهم، چون خداوند خلق نکرده انسانها را، به حیث و یستغنون عن جمیع ذلک، و وجدنا اول المخلوقین و هو آدم علیه السلام، بعد لم یقم له البقاء و الجه و الحیات الا بالامر و نهی، بقا و حیات او هم به همون امر و نهی که خداوند نسبت به او فرمود بوده. این تیکه رو ایشون تا اینجا آورده و بعد فرموده و دلالت و روایه علی لزوم امام و حاکم متصدی للامر و نهی و اجراء الاحکام فی جمیع الاعصار، دلالت دارد بر اینکه لازم است. و ان بقاء الخلق متوقفون علی ذلک، دلالتش به نظر واضحه. به همین تیکه ایشون استدلال کرده، منتها دو سه جمله یا کلمه بعد رو هم بنده از بهار آوردم اینجا که اینان بعد از همین هست. ایشون فرموده است که بله وجدنا اول المخلوقین و هو آدم علیه السلام لم یتم له البقاء و الحیات الا بالامر و نهی، که خدا فرمود که برو در بهشت و اونجا کار رو انجام نده، و بعد تخلف کرد و فرمود باید برید در زمین و اینجا منکم هدایتی باید بهش عمل بکنید، و همش به همون امر و نهی بقاء اول مخلوقات هم بوده. قال الله عز و جل یا آدم، این اضافه شه که ایشون ذکر نکردن، قال الله عز و جل یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فدلهما علی ما فیه نفعهما و بقاؤهما، که برن در بهش و منتها به همون ترتیبی که خدا فرمود عمل کنن، و نهاهما عن سبب مضرتهما، این که گفت برن در بهش بران که زندگی خوبی اونجا داشته باشن، و نهاهما از نزدیک شدن به شجره، و نهاهما عن سبب مضرتهما. این توضیح همون جمله ایست که بود که وجدنا اول المخلوقین، که بقا و حیاتش به امر و نهی است. ثم جرى الامر و نهی فی ذریتهما، بعد هم امر و نهی در ذریه آدم و حوا جریان پیدا کرد، الی یوم القیامه. و لهذا این متن روایته، و لهذا اذطر الخلق، از این جهت که باید کسی باشد که امر و نهی را در موارد لازم به مردم اعلام کنه، ناچارا خلق الا انه لابد له من امام، لابد له من امام، باز همون مطلبی که اول بود اینجا هم باز فرموده لابد له من امام منسوس علیه، امامی که تنسیس برای شده باشه، لابد له من امام منسوس علیه، یعنی مردم امامی میخوان که خود خدا معینش کرده باشه، که قهرن اون امامی که خود خدا معین کرده امام معصوم است. حالا من امام منسوس علیه من الله عز و جل یعطی بالمعجزات ثم یعمر الناس و ینها، که امامی که تنسیس شده باشه برش و معجزات هم که امامت رو امامتش رو اثبات بکنه بیاره، و امر و ثم یعمر الناس و ینها. این جمله هم آخر آمده که این رو ایشون ذکر نکردن. خب ایشون که خواستن استدلال بکنن همون جمله اول را پیش از اینکه این دو سه خط آخر رو ذکر کنند و ذکرم نکردن آوردن، و اونم دید که هیچ قیدی هم توش نبود، چون اونجا فرمود اولش که و فی هازا اوزه و دلیل علا انهو لابد للامام من امت من لابد للامه من امام یقومو به امرهم فی امرهم و ینهاهم، امام احتیاج دارن، و به اون اطلاق میگیم که حتی در زمان غیبت. این جمله جمله بعده ایشون ذکر نکردن اصلا. حالا این جمله رو که اگر توجه کنیم اینجا جای انتقاد است که ما میخواییم به این حرف بکنیم. این جمله رو که آخر ذکر کردن که فرمودن و لحاظا اذطر الخلق، ناچارن خلق به این که لابد لهم من امام منسوس علیه، امامی که تنسیس برای شده باشد از نهی خدا، امامی که از نهی خدا تنسیس شده همون دوازده امام علیه السلام هستن، لابد لهم من امام منسوس علیه من الله عز و جل یعطی بالمعجزات، معجزه هم داشته باشد که امامتش رو اثبات کنه، ثم یعمر الناس و ینهاهم. این جمله ازش استفاده میشد که این امامی رو که حضرت میفرمایند ما بهش نیاز داریم اینطور نیست که یک امام معمولی باشد که حتی بر غیر معصوم هم که در زمان غیبت میخواییم بگیم صدق بکنه، مقصود امامی است که تنسیس برای شده باشد که قهرن همون دوازده معصوم علیه السلام هستن، و معجزه داشته باشند که امامتشون رو بتونن اثبات بکنن، اون وقت اینا تصدی ولایت امر رو به عهده بگیرند و یعمر الناس و ینهاهم. رو این جهت این اشکال و انتقاد به این استدلال به این حدیث هست، و اشکال ما وقت این میشد که چرا شما این دو سه جمله بعد را که هم تکرار گذشته است و هم توضیح گذشته. تکرار گذشته که بود که ولی هذا احتیاج دارن و اوزه و دلیل برای این که احتیاج دارن مردم به امام. شما فرمودید که این امام عمه از زمان حضور است و زمان غیبت، اما اینجا نه، فرموده احتیاج دارن به امام منصوص علی. معلوم میشد که اون امامی رو که حضرت امیر سلام الله علیه در مقام این است که باید مردم امام داشته باشن، امام معمولی غیر معصوم نیست. این عبارت دلالت بر این که در زمان غیبت هم باید امام داشته باشن نمی کنه. فقط چی آقا جون؟ نیست دیگه. ببینید لابد لهم من امام منصوص علیه، نص بر شده باشد، منصوص بر شخصه. اون نصب عام که شما میگید که نصب نیست که، یعنی هر کس میتونه ولی عام باشه. حالا اتفاقا بحث دیگری هم بعدن داریم که تنسیس نشده است بر امامت ولی امر غیر معصوم علیه السلام، معصوم است که تنسیس برش شده. و بعدش هم دارد یعتی بالمعجزات، که باید این امام معجزه بیاره داشته باشه. قهرن اختصاص پیدا میکند به امام معصوم، هم تنسیس برش شده که بعد از پیامبر بزرگوار بلغ ما انزل الیک من ربک حضرت امین علیه السلام است، و بعد از این بزرگواران هم خود پیامبران فرمود که من 12 خلیفه بعد از خودم هستن، 12مشون هست که ولی اصل از جلال تعالی فرج شریف، و اینها هستن که معجزه دارن. بنابراین این روایت رو ما نمیتونیم با این بیانی که ایشون فرمودن بهش استناد کنیم، نه از باب این که اونجایی که ذکر کردن دلالت نداره. دلالت داره، و فی ذلک اوضح و دلیل، همونجا اوضح و دلیل برای این که ما احتیاج داریم به امامی که موارد امر و نهی رو بر ما تبیین کنه، به اطلاق داره تمام زمانها رو میگیره. ولی اینجا چون فرموده است اوضح و دلیل برای این که احتیاج به اذتر الخلق، به امامی که منصوص علیه باشد، و یعتی بالمعجزات ثم یامر الناس و ینهاهم، بعد از اینکه معجزه هم آورد امامتش اثبات کرد، امر کند و تصدی امور رو هم داشته باشه. بنابراین این روایت دلالت نداره. نمیخوام بگیم دلالت نداره، دلیل نداریم برای اینکه در زمان غیبت باید ولی هم داشته باشیم. چرا؟ همون روایتی که اول خوندیم که معتبر فضل ابن شازان بود، اون وچه دومی که با دو مقدمه اثباتش کردیم دلالت داره. و همینطور عبارت حضرت امیر سلام الله علیه، چه اونجایی که فرمود که لا بدل ناس من امیر برن او فاجر، یا این جمله آخر که شبیه خطبه حضرت زهرا سلام الله علیه بود، دلالت داره. منتها اونجا به خاطر اختلاف نسخه گفتیم حجیت برامون نداره، اما لزوم ندارد که هر مطلبی که بخوایم اثبات بکنیم همه چیز برش دلالت بکنه. خب این دلالت نداره، اما دلیل نداریم، نمیگیم نیست. هست، قائلیم به این که حتما همونطوری که در روایت فضل ابن شازان بود که چرا مردم احتیاج دارن، برای اینکه همه امت در عالم هر کس رهبری داره، خداوند هم نخواست از مسلمان ها بدون رهبر باشه. این اقتضا میکند که همیشه رهبر داشته باشن، زمان غیبت و زمان حضور همشون باشه، همه از من را شامل میشه. دلیلی بر مسئله داریم، اصل مطلب تمام، منتها لازم نیست که وقتی اصل مطلب تمام شد هر چیزی دلالت بر اون اصل مطلب بکنه. این روایت چیزی دیگر میفرماید. این روایت به این جهت حرف نامربوط عامه از توجه داره که این که اونا گفتن که ما خودمون امام انتخاب میکنیم، نه، لابد للناس من امام که منصوص علیه باشه، و یعتی بالمعجزات، این به این جهتش که امام باید از طرف خدا باشه، معجزه دار باشه که خدا او رو به امامت برگزیده باشد، با معجزه اثبات کند که من رو خدا برگزیدم، من رو خدا برگزیده است. این حرف رو میزنه، کما اینکه اون روایتی که چند روز پیش خوندیم از حضرت امام رضا سلام الله علیه که اون آقای عبدالعزیز بود که بود گفت رفتیم تو مسجد، و مسجد مرو ظاهرا گفتیم که صحبت کردیم و حضرت رو چی در بین مردم گفتیم، خیلی در امر اختیار و انتخاب ولی هم صحبت میکنه، حضرت فرمود مردم خیلی عقلشون به این چیزا نمیرسد و امام باید از طرف خدا باشه، امامتی مرحله والایی است که به حضرت ابراهیم هم بعد از نبوت تنها نداد، بعد از نبوت والخله عرض میکنم که امامت رو داد بهش. اینطور میشه، اینو میخواد بفرماید. هم این مطلب رو اونا اساس رو اومدن مقابل قول پیامبر ایستادن، ولی حضرت اینجا میخوان بفرماین که این استدلالی که ما کردیم ازش استفاده میشد که احتیاج است یک امامی که منصوص علیه باشه، که خدشه درش نباشه، خدا تعیینش کرده باشه، و یعطی بالمعجزات که امامتش هم ثابت بشه که از نهی خداست باید باشه، تا اینکه یعمر الناس و ینها هم. این مطلب میخواد بفرماید. لازم نیست که مثلا کسی بگه که این جمله دلالت میکنه بر وجوب صلات، نه به صلات مربوط نیست، این مرتبه درزش میکنه. بنابراین این نقصان در این استدلال هست و نتیجه حرفی میشد که عرض میکنم که سند روایت تمام نیست اولا، و بر فرضی هم سندش تمام باشد ولو به اون قرینه‌ای که من عرض کردم، که بگیم که اینکه سید مرتضی اومده در رساله محکم مصابه برای روایت حساب باز کرده، معلوم میشه روایت درست و درمون بوده. خود این نعمانی هم آدم بزرگواری از علمای مورد اعتماد و وثوق بوده که این رو در رساله خودش آورده، در رساله تفسیرش آورده، سرش رو نقل کرده درست، اما خب این اشکال رو پیدا میکنه. بنابراین از این دو نظر، هم از نظر سند هم از نظر دلالت، نمیشه به این استدلال اون مطلب رو که میخوایم اثبات بکنیم. حالا یه نکته های دیگری ذیل فهم مرحوم علامه ملیسه داره که انشالله باشه برای روز بعد. صلی الله علی محمد و آله.